اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان من عنایت بفرمایید، بحثمون اندکی دقیق است. ما رسیدیم به مسلک تعهد. مرحوم محقق خویی اگر اشتباه نکنم به تبع محقق نهاوندی در کتاب تحریر الاصول، درست به ذهنم مانده باشن کفایه، قائلن به این که وضع عبارت است از نوعی تعهد، به این معنا که شخص متعهد می شود هنگامی از لفظ استفاده کنه که قصد انتقال فلان معنا رو داشته باشه. اگر این تعهد در نفس متکلم محقق شد، بلافاصله هرگاه از اون این لفظ رو شنیدیم، اون تعهده به ما میگوید که مقصود او انتقال فلان معنا. مثل کسی که میگه هر وقت من عنوان مستثنا اینجوری کردم یعنی آب میخوام، اینو تعهده. بعد که اینجوری شد آب میخوام. به محضی دست آقار اینجور شما دیدید، یاد این میفتید که اون قصد طلب آب خود. اینجا تعهد بین چی و چیه؟ بین استعمال لفظ از یک طرف، دو قصد انتقال معنای لفظ، معنای خاص از طرف دیگر. لذا دلالت از جنس دلالت تصدیق است. به این معناست که شما پی میبرید از استعمال لفظ به قصد انتقال معنا، یا همون قصد تفسیر. دوستان من خوب دقت بکنند، وقتی کار به تعهد بکشه میخوام چند نقطه اضافه بگم که ذهنتون کاملا با بحث درگیر بشه. وقتی کار به تعهد بکشه، شخص میتونه هر چیزی رو به عنوان متعهدون به خودش معین کنه. مثلا گاهی اوقات هست که قصد جدی رو میتونه به عنوان طرف تعهدش بیان کنه، بگه من استعمال نمی کنم این لفظ را مگر آن که قصد جدی اخبار داشته باشم. میتونه اینجا دیگه وضع متضمن دلالت تصدیقی ثانی میشه. مثل این مونه که هر وقت مثلا از همون اینجوری کردم، یعنی برو قصد جدی طلب رفتن از تو دارم، دیگه این حرکت دلالت میکنه بر یک قصد جدی انشایی. هر وقت اینجوری کردم مثلا، قصد دارم به نحو جدی خبر بدم از یک واقعه رفتن بید. اینجاست که این تعهد متعهدون بهش میشه قصد جدی، دلالت تصدیقی چی؟ چون اعتبار مسئله بعدی تعهد. جنس تعهد چیست؟ دوستان پرسیدن که مگه تعهد نوعی اعتبار نیست؟ وجوب یک فعل یا یک ترک بر نفس، مثلا وجوب که طبیعتا میشه که اعتبار. خود تعهد یک نوع اعتبار. شما عرض میکنم خدمتتون که با این تعهد که جنسن یک نوع اعتبار هست، میشه به هر شکلی درش آورد، سر و کار ندارید. اونی که برای شما دلالت می آورد، نه که دارم میگم نکات اضافه است، بعد خوب حواستون جمع باشه، یک نوع سیره عقلاست، یک نوع سیره عقلاست مبنی بر این که اینها ملتزمند، سیره عقلا یه واقعیه، ملتزمند به این که هرگاه لفظی رو استعمال میکنن معنای رو ازش قصد کنند، معنای خاصی. این یک سیره ایست که در میان عرف جا افتاده. یعنی یک واقعیت رفتاری میان عقلا که از الفاظ استفاده نمی کنن مگر شما بگی قصد انتقال معانی شده است باشن. هر کسی که در جامعه میخواد طبق مبانی عرفی محاوره کنه باید در این چارچوب عقلایی قرار بگیره که لفظی که در این عرف برای فلان معنا ورد شده است رو استعمال نکند مگر قصد انتقال فلان معنا رو داشته باشه. زاد فوری میگه تعهد ذمی. این کسی میگه انا المتعهد به انی اذا استعملت لفظ فلان اردت انتقال معنای بهمان. کسی اینجور نمیگه، تعهد نمیده. کسانی که در یک نظام لغوی عام زندگی میکنن بر اساس یک لغت عام و فرادی در یک عرف زبانی سخن میگن، اینها ضمناً این تعهد رو دارند که از فلان لفظ، لفظ ما استفاده نکنن مگر قصد انتقال معنای خاصی رو، اون چیزی که خلقش شلا. ما در حقیقت نحوه انتقال ذهنمون از لفظ به معنا مبتنی است بر یک سیره و سلوک عام که نشان دهنده وجود یک تعهد در تک تک نفوس متکلمینه. خوب حواس هاجم، اعتبار نمیتونه منشأ واقعیت باشه به شرط آن که با اراده آدمی بعد واقعی پیدا نکرده باشه. نکته سوم، بعد واقعی پیدا. گاهی اوقات هستش که قضیه اعتباره اما با اراده آدمی این اعتبار بعد واقعی پیدا میکنه. مثل چی؟ اعتبار میکنم که این رنگی که روی دیوار هست قرمزه، هیچ فرقی با رنگ این قالی نمی کنه. این درد اعتبار عرضش نبود جایی رم هست اعتبار سر اون معونه از اعتبار. وقتی اراده بکنم از این به بعد با هر سبزی معامله قرمز بکنم، اینجاست که اون اعتبار بعد واقعی پیدا میکنه. این بنده از فردا اگه شما گفتی که واسه من یک دونه مثلا فرض بکن لباس قرمز بیار، میتونی بری یه لباس سبز براش بخری بگی بهش نیم قرمز، اون قرار شده که هر رنگ سبزی رو قرمز ببینه، تمام بود واقعی پیدا میکنه. اینجا هم همینه. تعهد فی نفسه چیه؟ اون اعتبار. این تعهد وقتی با اراده آدمی بود واقعی پیدا کرد میتونه منشأ پدیده های واقعی باشه، انتقال زنده از یک لفظ به معنا. بیشتر از این یه توضیح نمیخواد، توضیحات عمیق تر مال بحث های خارج، کتاب خیلی عمیق تر از این که مال این توضیح میده. فقط خوب حواستون جمع باشه. خب آقا بین دو مسلکی که الان باش مواجهیم، یک مسلک شما بگین اعتبار، دو مسلک تعهد، فرق مهمی هست. در مسلک اعتبار واضع یک نفره، باقی ابناء لغت با علم به وضع او براشون دلالت رو میده. گوش کردی چی شد؟ واضع یعرب ابن قحطان از فرض که واضع لغت عرب بهش میگن، این هم بقیه با علم به وضعه او براشون انتقال رخ میدن. اما طبق مسلک تعهد همون جور که یکی دوستان هم فرمودند، هر وضعی تعهد، هر متعهدی واضعه. نتیجه میگیریم که چون تعهد باید نزد تک تک ابناء لغت باشه، پس تک تک ابناء لغت باید چی باشند؟ واضح باشند، ولی اون دلالت رخ نمیده. اگر تعهد من داشته باشم که وقتی میگم ما قصدم انتقال معنای خاصی هست، خب من میشم متعهد، یعنی واضح. تعهدم میشه چی؟ میشه فرض. تا این تعهد نسبت به هر شخصی احراز نشه، نمیشود گفت از استعمال این لفظ قصد انتقاد فلان معنا بوده. از این جهت از دید مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه ما باید به تعداد متکلمین واضع فرض بکنیم، چون باید برای هر متکلمی این تعهد در نفس شکل بگیره که با تلفظ فلان لفظ قصد انتقال بهمان معنا رو داره. این هم یه چیزیست که حالا میشه با عنوان اشکال برایشون مطرح کرد یا با عنوان یک لازمه پرمعونه که ایشون بهش ملتزم هست مطرحش. خب این یک فرق. اما فرق ریشه‌ای و مهمی که وجود داشت، فرق دوم در دست قبل مطرح شد. دلالت وضعی از نگاه اعتبار دلالت تصوری است. اینها معتقدند وضع که یک نوع اعتباره موجب مقارنت و ملازمت بین دو تصور شده. شما بگید تصور چی و چی؟ لفظ من قبلا گفتم ملازمه بین دو تصور چه دلالت تصور. اما از نگاه محقق خویی دلالت وضعیه دلالت تصدیقی است. چرا؟ چون شما از صدور یک لفظ قصد انتقال یک معنای خاص رو پی میبرید، منتقل میشوید به اینکه او قصد انتقال معنای خاصی میداره. این نشون دهنده این است که یک دلالت تصدیقی شکل گرفته است که از وجود یک لفظ از این متکلم پی به وجود قصد معنای خاص در نفس این متکلم میبرید. قبلا گفتم ملازمه بین دو تصدیق دو وجود ملازمه تصدیقی است. و حالا فرق مهم بین مسلک، یه فرق مهمه، این که دلالت وضعی طبق مسلک اعتبار تصوری است، یعنی بین دو تصوره، اما در مسلک تعهد بین دو وجوده، بین دو قضیه است. هذا النفس صدر من المتكلم، یک قضیه، فهو قاصد لمعنا، پس او قاصد معنای این لفظ. اینم قضیه دوم. از قضیه اول قضیه دوم منتقل میشیم، میشه دلالت تصدیقی. و هناک فرق آخر، فرق دومی هم هست، فهو انه بناء علی التعهد مسلک آقای خویی یجب فرض هر متکلمی متعهد. متعهد یعنی واضع، و واضعاً جهت فکری و فقط تفسیری، باید هر متکلمی رو واضع فرض کنیم. لکی تتم الملازمت فی کلامه، تا تمام شود ملازمه در کلامش. یعنی چی؟ ملازمه بین چی و چی و فقط؟ نه، تعهد منشأ ملازمه بین چی و چی؟ بین استعمال لفظ و قصد انتقال معنا، قصد تفهیم معنا. حواس جمع باشه. تتم ملازمه بین استعمال لفظ و قصد انتقال معنا در کلامش. اگه همچین تعهدی نداشته باشه نمیشه از استعمال لفظ پی قصد تفهیم معنا برد. اما بناء علی مسلک اعتبار فیفتر ان الولع اذا صدر فی البدایه من المؤسس یعرب ابن قحطان، مؤسس لغت عرب، همین که از یک مؤسسی صادر شود، اوجب این وضع دلالتا تصوریتا عامتا لکل، یک دلالت تصوری عام ایجاد میکنه برای هر کسی که علم دارد به این وضع، بدون نیاز به تکرار فرایند وضع از همه متکلمی. لازم نیست تک تک شماهایی که به زبان عربی سخن میگید واضع محسوب بشه، نه، واضع یعرب، فقط کافی شما علم داشته باشید. خب اینجا نکته دقیق بگم، پس از نگاه مشهور وضع به وجود علمی منشأ سببیت بین لفظ و معنا، نه به وجود واقعی. فهمید چی گفتم؟ وضع به وجود علمی منشأ سببیت، نه به وجود واقعی. وجود علمی یعنی چی؟ وجود واقعی یعنی چی؟ بچه مثال شرعی بزنم، احکام شرع. طهارت از حدث، طهارت از خبث. طهارت از حدث وضوع و غسل، طهارت از خبث همین غسل و شستشوی لباس، خبث از نجاست. هر دو واسه نماز لازم. طهارت از حدث به وجود هل واقعی لازم. یعنی اگه در واقع نباشه نماز باطل. اما طهارت از خبث نجاست به وجود هل علمی شرطه. بعد بدانی پاک، اگه در واقع پاک نبودی میگن اشکال نداره. همین که بدانی، که میگیم بدانی میشه از طریق اصول هم کار رو تمام کرد. کافی احراز بکنی که شما پاکی، حالا از طریق اصل عملی، از طریق علم وجدانی مشکلی باز. این هم همین وجود علمی چون شرط از این جهت. لذا اینجا هم رفاق خود وضع به وجود هل واقعی موجب سببیت نمیشه. اگه اینجور باشه، اگر من حتی عالم به لغت عرب هم نباشم، همین که جناب یعرب خان لفظ رو برای معنا وضع کرده است، بعد برای من سببیت بین لفظ و معنا شکل بگیره، نیازی به علم من نیست. همون این سببیت چی حاصل میشه؟ وقتی که من علم پیدا کنم به وضع. تا من علم پیدا نکنم، تا این وضع معلوم برای من نشه، انتقال صورت نمیگیره. این سببیت شد پس معلوم میشه وضع جناب یعرب وقتی من شای سببیتی که برای من شنونده معلوم باشه، وجود علمی پیدا کرده باشه. این میگن وجود علمی. خب وگرد و علا مسلک تعهد اولا و ثانیا. دو تا اشکال میخواییم بگیریم به مسلک تعهد. یک، متکلمین عادتاً چنین تعهدی رو ندارن. این اشکال. متکلمین عادتاً چنین تعهدی رو ندارن. چطور؟ خیلی سریع بگم، متکلمین به کرات لفظ استعمال میکنن در غیر ما وضعله، معانی مجازی. اگه تعهد داشته باشن که فقط وقتی از اسد استفاده کنن که قصد انتقال حیوان مفترس رو داشته باشن، یه حق ندارن در وجه شما شجاع بگن چی؟ بال که للمجازه بابون واسعان فی المحاورات، مجازی باب واسعی داره، خیلی مورد استفاده. ما چنین تعهدی رو از متکلمین، از تک تک متکلمین احساس نمی کنیم. به تعبیر دیگه، اگه کسی تعهد بدهد که از فلان لفظ استفاده نکند مگر قصد تفهیم بهمان معنا رو داشته باشه، این تعهد معناش این است که او تعهد داده است استعمال مجازی نکند. با آنی که بسیار میبینیم متکلمین استعمال مجازی میکنه، پس اون تعهدی که شما دارید اینجا مطرح میکنید در حقیقت باید تعهد به عدم استعمال مجازی باشه. اگر من به شما میگم ماهی، ماه خب مجازه، وگه ماه برای اون کره آسمانی وضع نشده، وگه من تعهد نباید داده باشم حسب گفته آقای خویی که نگویم ماه مگر قصد انتقال اون کره آسمانی داشته باشم. خب اگه اینجا باشه این کس میشه دیگه، شما که اون کره آسمانی نیستی که میگم انت ماه انت قمر. پس تعهد در مسلک آقای خویی وقتی دقت بکنه، تعهد به عدم استعمال مجازی، فانی که استعمال مجازی صحیحه، به کرات هم استفاده میشه. زیبایی کلام به قاده های مجازات میشه. اشعار بخش از زیباییشون به همین کنایات و مجازاتی که درش استفاده میشه. ثانیاً اشکال دوم، اشکال دوم، خوب دقت بکنید، اینجا یک استدلال نسبتاً دقیق منطقی باید وجود داشته باشه طبق مسلک تعهد تا انتقال از یک لفظ به یک معنا شکل بگیر. تعبیر دیگه تو اون ملقه یه لغمی ما هم باشه.
آشکالاتوی میگن که نسبت مجاز
نه، ایشون که تعهد وضعه، تعهد که وضع باشه به این معناست که شما تعهد دادید که لفظ را استعمال نکنید مگر اراده معنای موضوع له کرده باشید. معناش نمیدید مجاز یعنی چی؟ یعنی اراده معنای غیر موضوع له، برخلاف تعهد. شما که تعهد به طبق گفته های خویی از لفظ استفاده نکنید جز وقتی که اراده تفهیم معنی موضوع لفظ داشته باشید، اگه بخواید استعمال مجازی بکنید در حقیقت اراده کرده اید برخلاف تعهد خودتون، اراده کرده اید معنای غیر موضوع لفظ. اگه نسبت معنی مجازی هم تعهد داشته باشید، مثلا بید آمن میگم شیر، اما تعهد میدم که از این شیر یا اراده کنم حیوان مفترس را یا اراده کنم رجل، اگه اینجور بگی وقتی فرق بین مجاز و حقیقت وجود نداره، همش میشه حقیقت، چون روی هر دو معنا تعهد رفته. تعهد یعنی چی؟ یعنی وصف، پس هر دو میشن موضوع الله، اینجا میشه مشترک نه. حالا دقت بکنید مطلب یواش شد. طبق مسلک اعتبار استعمال مجازی، استعمال لفظ در موضع علیه، بگن که ادعا می شود این فرد نامصداق مصداق معنای موضوع له. میام خب حالا نکاتی است که من خیلی نمیخوام اضافه کنم چون اصلا یه خود بحث دیگه سنگین شه، اما خب شما شاید کرد نکته خوبی است. بله، مجاز، این مجاز مجاز مشهوره نه مجاز عقلی. خب یعنی راه رو برای مجاز مشهور میبنده، مجاز در کلمه. حالا خوب حواسها جمع، دوستان ما دقت بکنند. ما گفتیم که این تعهد به این شکلی شما مطرح میکنید برای این که ذهن انسان رو انتقال بده از وجود یک لفظ به وجود قصد انتقال معنا، یک فرایند نسبتاً پیچیده‌ای رو دارد. این اولا شما باید کشف بکنید وجود یک همچین تعهدی رو در متکلم، باید وجود چنین تعهدی رو در متکلم احراز بکنید.
مثلا نفس ما در
موجود این بیدیم کنیم، مثلا این تعهد رو باید در نفس متکلم احراز بکنید که او متعهد است کلمه آب رو به کار نبرد مگر این مایه خاص رو داده کنه، کلمه ما رو به کار نبرد مگر این که اون کره خاص رو. این در حقیقت شما باید این تعهدی رو در نفس متکلم احراز بکنید، بر اساس این تعهد در ذهن شما ملازمه ایجاد شود بین استعمال یک لفظ و قصد تفهیم فلان معنا. این کمی واسه بچه ها پیچیده به نظر نمیرسه، بچه دو ساله اصلا تعهد میفهمه یعنی چی، التزام میفهمه یعنی چی، بدون اینکه اصلا درکی از این گونه مفاهیم داشته باشه کاملا انتقال براش صورت میگیره. وقتی شما میگی قضا میفهمید چیه، وقتی میگی مثلا به به متوجه میشه، وقتی میگی بابا برو پیش بابا قشنگ متوجه میشه، انتقال برای شکل میگیره. بچه یک سال و دو سال بدون اینکه اصلا درک درستی از مفهوم تعهد داشته باشه، بدون اصلا کشف بکنه این سیره عام عقلایی رو که جز از الفاظ در موارد قصد تفهیم معنای موضوع له استفاده نمی کنه. این نشون دهنده این است که قضیه بسیطی تر از این حرف هاست، که برای بچه ها هم این قضیه اتفاق میفته، برای بچه ها هم این قضیه صورت هست. این هم اشکال دوم، نکاتی رو در تطبیق اشاره خواهم کرد. و یرد علی مسلک تعهد اولا و ثانیا. اولا ان المتکلم لا یتعهد عادتا، چون تعهدی از متکلم عادتا رخ نمیدهد. لا یتعهد عادتا بن متعلق است به یتعهد، بن لا یأتی باللفظ، این که لفظ اسد رو نیاورد. الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يريد بس ان لفظه، مگر زمانی که قصد کند تفهیم معنایی که اراده کرده است این متکلم و لفظ را برای آن. چه این تعهدی نیست؟ خدا به شما پسری داد، اسمش میذارید حسن مثلا. خب این حسن آقا خیلی قد بلنده، خیلی پسر خوبیه، خیلی رشیده. تعهد نمیدید که حسن نگویم مگر اینکه قصدش فردا باید این پسر دنیا رفت، یه پسری با همین مشخصات دیدید بگه این حسنه، حسن منه مثلا. خب مجازه، یعنی مشابه حسنه، شبیه حسنه. این تعهد شما نمیدید، تعهد نمیدهد که لا یعنی به لفظ الا اذا قصد تفهیم معنایی که یورید و بعض اون یه یورید و بعض رو هر متکلم باید واضح باشه طبق این مسلک یورید و بعض ان لفظ لن لن هازا، یعنی هازا تعهد، هازا میخواد با تعهد. این تعهد یعنی التزام متکلم به شکل ضمنی به چی؟ به متعلق است به التزام و ان لا یستعمل چی را؟ لفظ را مجازن، به این که استعمال نکند لفظ را به شکل مجاز. این در غیر ما گذارد ما انه کل متکلمین کثیرم ما، هر متکلمی بسیار اتفاق می افتند. یعطی به لفظ، لفظی رو بیاورد و یقصد و به این لفظ تفهیم معنای مجازی را. فلا یحتمل، پس احتمال نمی رود صدور التزام این تعهد، صدور این تعهد ضمنی. از خواهدش گفتم چرا میگه ضمنی، چون کسی صریحا نمیگه من تعهد میدم، ضمناً همین که در این نظام عام لغوی سخن میگه این تعهد ازش برداشت میشه. یک نوع التزام ضمنی است که احتمال نمی رود صدور این التزام ضمنی مذکور از هر متکلم. ثانیاً دلالت لفظیه و رابطه لغویه با تفسیر، دلالت لفظیه همون رابطه لغوی است. به سبب این مسلک، به موجب این مسلک، متضمن یک استدلال منطقی و یک ادراک ملازم است. یک استدلال منطقی توش هست، یک ملازمه درش هست. واف تفسیر انتقال من احد طرفیها الی الاخر، یک انتقال از یک طرف این ملازمه ها به ملازمه میخوره به طرف دیگر. ما ان وجودها فی حیات الانسان، و حال اینکه این ملازمه در حیات انسان وجود دارد و وجودش هم یبدع، زمین خود وجود یبدع منزل ادوار اولاد طفولیت، از نخستین دوره های طفولیت آدمی، نخستین دوره های طفولیت آدمی شکل میگیره. قبل ان ینزجن، قبل از این که شکل بگیرن، ینزجن ایو فکر استدلالی لانسان و هازا یو برهن، این آغاز وجود ملازمه از ادوار نخستین، این هازا میخواه به ان وجوده ها، این یو برهن دلیل می شود، برهان می آورد الا انها، حالا به چی بزنیم؟ ملازمه ای که بین لفظ و معناست، این دلالت لفظیه، این علقه لغویه، ابسط و منزالی آسون تر از این حرف هاست، به این پیچیدگی و سختی به هر حال بچه میتونه بفهمه این تعهد رو به شکل ضمنی از هر متکلمی، امکان فهم این معنا برای بچه هست که این تعهد در نفس هر متکلمی هست که هرگاه بگوید آب قصد انتقال فلان معنا رو داره. حالا جود به شما میگم حیوانات هم گاهی اوقات براشون انتقال معنا شکل میگیره که تربیت میکنن این حیوان رو. سگ دیدید که خیلی قابل تعلیمه، فهم میکنم برو اونجا قشنگ میفهمه میره، یا مثلا سراش میکنه میاد قشنگ میفهمه که اینه میخوان، تعهد میفهمن این مفاهیم براشون قابل فهمه یا نه. قضیه ساده‌تر از این حرف هست. این مقدمه برای بحث فردا بگم. یه قانونی هست، قانون روانشناسی، بهش میگن قانون تداعی، خیلی ازش استفاده میشه در روانشناسی نوین خصوصا. اصل قضیه اگر دنبال بکنید با ایوان پاولوف، اگر درست تلفظ کرده باشم اسمش رو، یک روانشناس روسی که این قانون رو کشف کرد، قانون شرطیت هم بهش میگن، شرطی سازی، به این معنا که اگر دو حادثه مقارن هم اتفاق میفته و این قضیه دو یا چند بار تکرار بشه، در ذهن بین این دو ارتباط ایجاد میشه. ارتباط را یه سگی گرفت، زیر سگی رو سراخ کرد، یه دونه شلنگ گذاشت برای که بزاق این سگی رو کنه تست بکنه، و هر خواست به این سگ قضا بده صدای زنگی رو هم میزد، یه زنگ قضا میزد. خب وقتی قضا میخورد میگوش دهانش روی ترشوه میگرد، یه بزاق ترشوه. بعد از چند ماه تست این قضیه دیگه، هر وقت این زنگ رو میزد حلو قضا هم نمیداد، بزاق دهان این سگ شروع ترشوه. این فهمید که عقل بین این دو حادثه، بین صدای زنگ و اینکه فرمان بده به ترشح بزاق، ارتباط نمی‌کنه. این قانون قانونی است که در ذهن ما به شکل دقیق‌تر و کامل‌تر عمل می‌کنه. یعنی ما هرگاه دو حادثه رو با هم ببینیم بینشون یک مقارنه، به قولشون یک قرن عکیب شکل بگیره، از یک تصور به تصور دیگه منتقل میشه. به عنوان مثال اگه شما از یک خیابونی رد شده باشید که در این خیابون یک ساندویجی وجود داشته، مثلا بوی ساندویجش هم همیشه مشام شما میرسید، یه هر وقت وارد این خیابون میشید یاد اون ساندویجی اون قدرش رو نشون، ممکن به جای ازم زرد وارد مدرسه که میشی یاد حال و هوای بچگی میفتی، اصلا یه روحیه خاص به شما دست میده، چون هر وقت این فضا آمدید با این روحیه آمدید. حالا که سالها گذشته همون حال و هوا براتون زنده میشه. این مال تکرار دو حادثه با هم مقارنت و گاهی اوقات هست میفهم تکرار عامل پیدایش قرن بین دو شی نیست، یک بار دو حادثه با هم اتفاق میفته اما اینقدر عمیق و تأثیر گذاره که بین این دو حادثه یک مقارنه ایجاد میکنه. از این کوچه رد میشید یک تصادف خیلی بد میبینید، این خیلی تأثیر گذاره دیگه. از اون موقع هر وقت شما پاتون توی این کوچه میگذارید یاد اون حادثه میاد. یک حادثه هست اما چون عمیق بوده تو ذهن شما همیشه مونده. بس نکنید ذهن انسان میتونه بین دو شیء کاملا اجنبی، مطلب اینه یک قرن، یک الفت، یک انس ذهنی برقرار بکنه، به گونه اینکه با تصور یکی تصور دیگری همراه بشه. این از این. حالا این انس و الفتی که بین دو تصور شکل میگیره گاهی اوقات منشأش تکرار وجود این دوتا در کنار هم، گاهی اوقات اون عمق حادثه ایست که این دوتا در کنار هم گذاشته یک بار اما چون عمیقه در ذهن شما مونده. ایشون معتقده که بین لفظ و معنا هم همین اتفاق میفته. وقتی یک لفظ و معنا دو سه بار در کنار هم هی استعمال بشه، به محض اینکه شما یک لفظ رو بشنوید ذهنتون منتقل میشه به معنا. ولی پدیده کاملا طبیعیه در ذهن همه ما سرشته شده، یعنی سیستم عقلانیه، یعنی یک برنامه ذهنی که خداوند خلق کرده که ذهن انسان قادر است بین دو تصور هر چند بی ربط باشه ارتباط بده. یک موسیقی خاص با یک حادثه، فلان حادثه رو پخش میکنه، شما موسیقی خاصی پخش میکنه، یه هر وقت اون موسیقی پخش بشه شما یاد فلان حادثه میفته، یاد فلان ایام، موسیقی در این بند مثل موسیقی هایی که ما تایمه درست کردم، مثلا موسیقی که می آمدی بسن هر وقت خاطر حضرت عثمان فوری موسیقی رو پخش میکنه، همه اصحان منتقل میشه به حضرت، این موسیقی کجا؟ خود حضرت کجا؟ اصلا زمین تا آسمون حضرت امین با موسیقی ها مناقات داده، اما دیگه اینقدر با هم هیم و شنیدیم که از این یاد اون به میگن قرن فکری که انشاءالله در بعد توضیح کافی ما هم. السلام علیکم و رحمت الله.